این پادکست پروندگی ویژه از دیدار نیوزه. اپیزود شماره 7، گروه های سیاسی دخیل در انقلاب. یکی از مهمترین ویژگی‌های زندگی سیاسی دگرگونیه. همون چیزی که میتونه جنبه‌های مختلف زیست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یه جامعه رو تغییر بده. دگرگونی اما انواع مختلفی داره و هر کدوم از این دگرگونی‌ها مشخصه‌های ویژه که خودشونو دارن. خیزش، شورش، نافرمانی، کودتا، جنگ داخلی و جنگ استقلال و حتی اصلاحات، همه و همه انواع دگرگونی هستن و هر کدوم توانایی اینو دارن تا بخشی از نهادهای سیاسی و ساختارهای اجتماعی و سیاستهای حکومتی و رهبری یک نظام رو تغییر بدن یا تکامل ببخشن. انقلاب اما کاملترین نوع دگرگونیه، پدیده‌ای که نه تنها تمام موارد قبلی رو تغییر میده، بلکه به سراغ ارزش‌ها، اسطوره‌ها، باورها، ایدئولوژی‌ها و نوع فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی یه جامعه هم میره و همه چیز رو به هم می‌ریزه. این دقیقاً وصف همون چیزیه که بهمن ماه سال 1357 در کشور ما رخ داد. کدوم گروه ها از همه انقلابی تر بودن؟ این اولین سوال بعد از هر انقلابیه. در واقع چنین دگرگونی گسترده‌ای رو هیچ گروهی در هیچ کجای دنیا به تنهایی نمیتونه پیش ببره. پس حضور گروه های مختلف در روند انقلاب امری بدیهیه. اما از فردای انقلاب این همبستگی بین جریان های مختلف کم کم از بین میره. وقت سهم خواهی میرسه و وقت اقبال عمومی به سمت یه جریان. پس این سوال مطرح میشه که کی از همه انقلابی تره؟ به شکل عمومی مارکسیست ها معتقدند که لومپن پروتاریا، کارگران صنعتی و روشن فکران طبقه متوسط جزو انقلابی ترین اقشار جامعه هستند، ولی در نهایت نظام برآمده از انقلاب همون چیزی میشه که در اهداف انقلابیون نهفته بوده. اگر انقلابیون دغدغه دموکراسی داشته باشن، احتمالاً یک نظام انقلابی موفق به سمت دموکراسی میره و اگر دغدغه ایدئولوژیک داشته باشن، نتیجه انقلاب میشه یک رژیم سیاسی بر محور همون ایدئولوژی. انقلاب 1357 محصول همکاری گروه‌های مختلفی از چپ، راست، مارکسیست، اسلامگرا و ملیگرا بود، ولی مطالبه ایدئولوژی اسلامی و ضدیت با غرب در بین کسانی که کف خیابون و زیر پوست جامعه با شاه مخالف بودند و در واقع بدنه انقلاب رو تشکیل میدادند، باعث شد تا روحانیون و نیروهای اسلامگرا با روحیه دشمنی با غرب و امریکا و امپریالیسم ستیزی بشن محور انقلاب. اینکه کدوم یکی از گروه‌های دیگه بیشتر یا کمتر زحمت کشیدن تا انقلاب پیروز بشه، نیاز به بررسی عمیق‌تری داره. اما ما در هفتمین قسمت از پادکست پرونده ویژه دیدار نیوز به سراغ سایر نیروهایی رفتیم که در به ثمر رسیدن انقلاب نقش اساسی داشتند، ولی در این روزها و در رسانه‌های رسمی کمتر از اونا یاد میشه. به همین منظور به سراغ محمد حسن رجبی دوانی، تاریخ پژوه و استاد تاریخ معاصر و از زندانیان سیاسی دوران شاه، محمد توسلی، دبیر کل فعلی نهضت آزادی، اولین شهردار تهران بعد از انقلاب و زندانیان سیاسی پیش از انقلاب و محمد محمدی اردهالی، از بازاریان طرفدار مصدق و نزدیک به جبهه ملی و نیروهای ملی مذهبی رفتیم. همچنین حجت الاسلام حمید احمدی، استاد تاریخ پژوه و استاد دانشگاه، هم در یادداشتی برای این پرونده برای ما از کتاب‌های مهمی گفته که در رابطه با فعالیت جریان چپ در ایران تألیف شده. یادداشتی که میتونید اون رو در سایت دیدار نیوز بخونید.
نظرم میرسه که ما با یک مشکل اساسی مواجه هستیم. این مشکل در واقع هم در قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب، و اون این که ما از یک منظر در واقع کاملا سیاسی به تبیین در واقع تحولات تاریخی میپردازیم، یعنی از منظر ایدئولوژیک، جناحی، حزبی و تعلقات دیگه داشتیم. لذا با افراد مختلف که قطعا شما مصاحبه خواهید کرد، سعی میکنن که اون جناح و اون گروه خودشون رو بسیار پررنگ در حوادث و رویدادها نشان بدن و سهمی برای دیگه قائل بسیار کمرنگ متقابل. این با کمال تأسف عمومیت داره، هم در نوع مبازهی که ایناشه، هم در نوع تاریخ نگاری ما. از این که واقعا من به شدت نگران هستم که تواریخی که الان نوشته چقدر نوشته میشه و حالا نوشته میشه، اینها هیچ کدوم نمیشه تاریخ متقنی از یا در نزدیک به واقعی باشه از حوادثی که حداقل این چند دهه ما چند دهه حساس که منجر به انقلاب شد داشته باشیم.
این نظر محمد حسن دوانی، تاریخ پژوه، در گفتگو با دیدار نیوز راجع به تاریخ نگاری انقلابه. این یک واقعیتی که تاریخ رو فاتحان می نویسند، پس عجیب نیست اگر جریان اسلامگرا در روایت تاریخی که از انقلاب داره نقش سایر گروه ها رو نادیده بگیره. جریان ملی که در واقع پیروان مکتب دکتر محمد مصدق بودند، یکی از اولین مخالفین رژیم شاه بودند. هرچند این جریان تا سالها به دنبال روش‌های اصلاحی بود و اون دیالوگ معروف یکی از رهبرانش یعنی مهندس بازرگان در دادگاه نظامی خطاب به شاه رو هم در یاد داریم که گفت ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم. محمد حسن دوانی اما معتقده که این جریان تحت تأثیر فعالیت‌های جریانات مذهبی به چه مبارزاتی پیدا کرد.
که ما نگاه می‌کنیم که از 20 به بعد یک اتحادی بین نیروهای مذهبی، روحانی و غیر روحانی به تدریج شکل می‌گیره. آقای طالقانی می‌بینید، شاعر مهندس بازرگان، آقای مطهری می‌بینید، و بعد حلقه‌های شکل می‌گیره که در اینجا مذهبی هایی که وارد دانشگاه شدن و تحصیلات جدید دارن میخوان دریافت های در واقع روزآمد و نوعی رو از اسلام داشته باشن. اینی که حلقه هایی تشکیل شد به نام انجمن اسلامی مهندسی که مهندس بازرگان داشتن، انجمن اسلامی پزشکان دکتر صحابی بود، که اینا دعوت میکردن از متفکران مذهبی مثل بازرگان، دکتر صحابی، آقای مطهری، آقای بهشتی، خود آقای طالقانی، که کتابی رو چاپ شده به نام گفتار ماه، که هر ماه اینا یک بحثی رو پیش می‌کشیدن به اینا، که بعدا که نهضت آزادی خیلی از اینا رفتن وارد نهضت آزادی شدن.
دوانی از اساس اعتقاد داره که تمام جریانات مبارزاتی علیه رژیم شاه، به خصوص اونهایی که به مبارزه مسلحانه روی آوردن بعد از شروع نهضت امام خمینی و بعد از قیام 15 خرداد سال 1342 بود که به این سمت رفتند. محمد حسن دوانی:
15 خرداد 1342 قیام مردمی بود. شما نگاه کن، اغلب تهیدستان از شهر قم، تهران، مشهد، شیراز و توده های مذهبی که کاملا از نظر ماهیت و صورت متفاوت بود با این حرکت های به اصطلاح حزبی که یکی دو سال قبل آغاز شده بود. این به او پیوست و هیچ کدوم از عناصر در واقع ملی و لیبرال اون شرکت نداشتن. اما خب این انقلاب، این قیام سرکوب شد و اون در واقع با سرکوب خونینی که رژیم شاه کرد، این در واقع دستگیری خود امام موقتا این در واقع به خاموشی رفت. اگر مردم مسلح می بودن یا در واقع گروه های مسلح میتونستن در واقع پیشگام کنن و این رهبری رو به عهده بگیرن، این به سردگونی رژیم می انجامید. شما دفاعیات اینا اگر نگاه بکنید، دفاعی با گروه پاکنژاد، دفاعیات سعید محسن و اون سران اولیه مجاهدین و حتی چپ ها، حتی مثل ویژن جسن اینا بر این نقطه هستن که در واقع ما رویارونه به این با درسی بود که از نسل خوزی خداد گرفتیم. اینا کسی بود دانشگاه ها حضور داشتن، یعنی نسل جدید در واقع مذهبی هایی که پایگاهی ها به دانشگاه ها و مدارس و اینا بود، که مهندس بازرگان بود، دکتر صحابی بود، اینا کسانی بودن که تحصیلگرده جدید بودن با تمایل مذهبی اما خارج از مذهبی های مثلا ما قبل 20 بودن. اینا سعی کردن که در واقع از یک طرف پاسخگو باشن به چالش های فکری که تفکر مذهبی و جریان های چپ و ملی و اینها تهدید میکردن اینها رو، و از طرفی معارضه میکردن با در واقع دولت استبدادی وقت.
محمد محمدی اردهالی از بازاریان عضو جبهه ملی و همینطور محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی ایران که ما در دیدار نیوز و برای این پرونده با هر دو به گفتگو نشستیم، نظری برخلاف نظر محمد حسن دوانی دارند. اردهالی معتقده که امام خمینی وارد نهضت ملی شد و در کنار مصدق ایستاد.
این جریان بعد از جریان مصدق در نهضت ملی ایجاد شد که بیشتر این آقایون کمکیار نهضت ملی بودن تا سال 1341 و 40 که اتفاق افتاد. مبارزات آقای خمینی هم وارد این مبارزات شد برای شاه. شعارهایی که زمان اون موقع بیشتر داده می شد، بیشتر شعارها برای اینکه تو جامعه بازار انجام می‌گرفت، بیشتر با درود بر مصدق، زنده باد خمینی.
محمدی اردهالی معتقده که اولین گروه مبارزه با شاه جریانات ملی مصدقی بود، مبارزه‌ای که اردهالی از اون با عنوان نهضت ملی یاد می‌کنه.
بعد از 28 مرداد تنها گروهی که مبارزه رو شروع کرد به نام نهضت ملی شروع کردن دیگه، مرحوم آیت الله زنجانی جبهه ملی رو چف سوا کرد، صدا کرد، اینا رو همه رو دور هم کرد و مبارزه رو شروع شد که اولین اتفاقش هم سه تا دانشجو بود که به قول بعضیا اولین قربانیان بعد از 28 مردادی بود که نهضت ملی داد.
مهندس محمد توسلی هم مثل محمد محمد گردهالی اعتقاد داره که مهندس بازرگان و جریان ملی بودن که به سراغ مراجع رفتن و اونها رو نسبت به لزوم مبارزه با استبداد هوشیار کردن. محمد توسلی:
یک فضای سنگینی در حال در جامعه ما ایجاد شده بود. اینجا بود که رهبران نهضت آزادی ایران از جمله زنده‌یاد مهندس بازرگان با شناختی که از زمینه چنین تحریک داشتن، دیدارهایی با مراجع قوم داشتن و توضیح دادن به اونا. بگه مردان در انتخابات آزاد هستن که حالا شاه نگران حضور زنان در انتخابات است. هدفشون اصلاحات ارضی چیه؟ بال چی هستن؟ میخوان تولید ملی ما رو نابود بکنن. و بالاخره هدفشون از کتاب آسمانی چیست؟ خب با این گفتگوها که انجام دادن و نهضت آزادی ایران سه تا بیانیه داره که در اسناد تاریخی به تفصیل آمده، نگاه مراجع کاملا به طرف مشکل اصلی که استبداد هست و نماد شاه هست متوجه میشه. از اون به بعد هست که روحانیت مبارز به ویژه آیت الله خمینی ببینیم تمام صحبتاشون علیه شاه و استبداد. اگر در سال 41 نهضت آزاد ایران و روشنفکران دینی با روحانیت تعامل تعالی بخش نمی داشت و روحانیت در عرصه عمومی نبود، در سال 57 همه ملت ایران در انقلاب حضور و مشارکت داشتند، همه مطالبه مشترک داشتند، میگفتند ما استبداد نمیخوایم، ما آزادی میخوایم. اما دو نیرو نقش اصلی داشتند، یک نیرو روحانیت که نقش بسیج و تودار داشت که روشنفکران هرگز چنین توانی نداشتند. روشنفکران دینی توانی داشتند که روحانیت نداشت، اون توان مدیریت بود. بنابراین این توان مدیریت در کنار توان بسیج تودار در کنار هم قرار گرفت و توانست زمینه های کنده شدن نماد استبداد از ایران 2500 ساله فراهم بشه.
محمد حسن دوانی اما معتقد نیست که روحانیون و نیروهای اسلامگرا و مذهبی از فضای مبارزه با استبداد داخلی دور بودند. اون معتقده که به واسطه فشاری که رضا شاه به روی این جریان آورده بود تا قیام 15 خرداد اونها منفعل شده بودند. دوانی فعال شدن مجدد جریان مذهبی رو در شرایطی میدونه که فضای روشنفکری کشور به شدت تحت تاثیر جریان و فرهنگ چپ بود، اما حضور جریان مذهبی همزمان شد با افول جریان چپ و شکل گیری جریان‌های مخالف با شوروی و حزب توده در بین چپگراها. با این وجود اما دوانی اعتقاد داره که مذهبی‌ها منظومه فکری خودشون رو از چپ‌ها گرفتن، مانند اونچه که در نظرات و آثار دکتر شرگتی می‌بینیم. در واقع با مخلوط کردن ایدئولوژی چپ با مباحث مذهبی و شیعی، ایدئولوژی اسلام مبارز سیاسی به وجود آمد. محمد حسن دوانی:
جریان در واقع مذهبی، جریان روشنفکری به نظر بنده از 20 به بعد تحت تأثیر فرهنگ چپ بود، به خصوص از 20 تا 32 که یک فضای نسبتاً باز سیاسی در کشور پدید آمد. آثار چپ در زمینه‌های مختلف عمدتاً در واقع آثار روشنفکری آثار چپ بود و اینم عموماً هم ترجمه بود از روسی، از فرانسه، از متفکران روس و کشورهای چیز است. و حتی در دوران بعد 40 به بعد هم از اون در واقع چیز می‌خوردن، از اون سرمایه می‌خوردن. تا دهه 40 سیطره فکری جریان چپ بر حوزه‌های دانشگاهی و روشنفکری ما کاملا مخرز است. اما به تدریج ما نکنه با بعد از بعد از واقعه به اصطلاح دکتر مصدق و اینکه حزب توده نتوانست در واقع انفعال خودشو توجیه کنه، به تدریج یک در زاویه‌ای رو ما نگاه می‌کنیم که نیروهای سیاسی از چپ حداقل مارکسیسم استالینیستی می‌گیرن با خودشون. از جمله کیا؟ نیروی سوم رهبری خلیل ملک آل احمد اینا هستن که آشکارا حتی در زمان نهضت ملی رای خودشون جدا میکنن و بعدها هم در واقع نقد و همچنان به حزب توده داشتن که یکی از عوامل انسداد ما شما بودید که منافع ملی ما رو تحت شعار منافع منطقه شوروی قرار دادید. این نقد تا پایان داشت، گرچه اینا حتی مشی سوسیالیست رها نکردن، تا پایان هم داشتن. اون چیزی که مذهبی از این در واقع در رنج بودن و در واقع احساس میکردن که خلأی دارن، احساس میکنم که در واقع یک منظومه فکری ندارن برای در واقع فعالیت خودشون، منظومه فکری ندارن. دکتر شرگتی این خلأ رو دریافت کرد و توانست که این به این خلأ پاسخ بده. لذا اگر شما نگاه کنید پیش از این ما تبلیغات مذهبی داشتیم در جامعه بود، اما شریعتی بود که هویت ایدئولوژیک رو توانست به نسل جوان برگردونه و با همون واژگان و ادبیاتی که چپ‌ها داشتن.
در این دوران ولی جریانات ملی هنوز به این نرسیدن که باید بر علیه نظام شاه مبارزه مسلحانه کنند. در واقع هنوز به دنبال اصلاح ساختار حاکمند. محمد گردهالی به دیدار نیوز از شعار اصلاحات جریان جبهه ملی در اون زمان میگه.
وقتی که آقای خمینی در اون مبارزه که شروع شد، آقای خمینی اومد، خب معلوم بود آقای خمینی رو با حال تبعید و بساط اینا که اتفاق افتاد، خب جبهه ملی هم همه رو بردن زندان. جبهه ملی هم تمام سران جبهه ملی همه به زندان محکوم شدن. در تاریخی که اینها تو زندان بودند تقریبا مبارزات خوابی، یعنی بعد از اینکه شاه اعلام کرد جبهه ملی از گفت اصلاحات آری دیکتاتوری نه، با شاه سر دیکتاتوریش مخالفت کرد، اما اون اصلاحاتی رو که شاه اعلام کرده بود که ما به اصطلاح با رفراندوم هم یه رأی رو آورده بود رد نکرد، ولی آقای مهندس بازرگان رد کرد.
بدنه جبهه ملی و نهضت آزادی که خودشون رو هم ملی می دیدن، هم مذهبی و هم چپ، اما احساس می کردن که باید مسیری بجز مسیر روحانیت، حزب توده و حتی جریان نهضت ملی برن، کم کم شروع به تشکیل حلقه های دانشگاهی کردن که این پایه شکل گیری دو گروه مبارزاتی مؤثر در فرایند انقلاب شد. محمد محمد گردهالی راجع به شکل گیری سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدای خلق، دو سازمان بزرگ و مسلح چپگرا، میگه
از سال 1347 و 48 یه سازمان مجاهدین درست شد. از جوانای جبهه ملی رفتم، جوانایی که تو گروه به اصطلاح دانشگاهی بودن، اونا هم رفتن چیزی که فدای خلق درست کردن. اینا هم آروم که نشستن، اینها رفتن سازمان مجاهدین خلق درست شد. یاران متدین به قول خودم با صاحب فکر مذهبی از توش، از همون نهضت آزادی، بچه های خانواده های اینا توش سازمان چیز در اومد، مال سازمان مجاهدین در اومد، از بچه های مجاهدین از جبهه ملی ها بیشترشون اینا رفتن تو طیف فدایان خلق، اونا رفتن تو اون طیف، اینا رفتن تو این طیف، که نتیجهش هم این بود که تو مبارزات کار کردن، خیلی هم شکنجه شدن، خیلی هم کشتن، خیلی هم اگر اونو باید باشون صحبت بکنیم تقریبا هم اینو بهتون بگم جامعه بازار به اینا کمک میکرد.
محمد حسن دوانی هم شکلگیری گروه های چپ و انشعاب اونها از جبهه ملی رو نتیجه فضای سیاسی اون زمان میدونه و با اشاره به جمله معروف مهندس بازرگان در دادگاه نتیجه میگیره که نسل بازرگان آخرین نسلی بوده که با زبان قانون با شاه صحبت کرد و نسل بعدی اونها اسلحه در دست گرفت.
بیژن جزرین ها و گروه های سیاه‌کلون همین جوانان جبهه ملی بودن اومدن اینجا، یا سعید محسن و حنیف نژاد اینا هم جوان جبهه ملی بودن که نهضت آزادی بودن اومدن. یعنی همه اینها به تدریج اون جریان ها رفت. خود بازرگان هم عرض کردم که پیش بینی کرده بود که ما به حاشیه رفتن و جریانات غالب شدن.
البته فارغ از فضای داخلی، فضای بین المللی هم در روند مبارزاتی مبارزان بر علیه حکومت شاه تأثیر گذار بود. دکتر محمد حسن دوانی فضای مبارزاتی ایران رو وام گرفته از فضای مبارزه جهانی بر علیه استبداد و استعمار میدونه، به خصوص در رابطه با جریانات چپ اعتقاد داره که اونها به شدت تحت تاثیر پارادایم مبارزاتی جهانی وقت بودن. محمد حسن دوانی:
به نظر من این هست که اینا به شدت تحت تاثیر جهت بیرونی بودن تا دست شناف، یعنی اون جریانی که در دهه 60 میلادی یا 40 شمسی ما بروز کرد در اروپا، که در امریکای لاتین که دیدیم بلافاصله بعدم خب چگوارا در واقع به یه معنا ادامه دهنده اون راه بود و می‌خواست انقلاب رو در سطح امریکای لاتین تعمیم بده، این هیجانی بود که از یا در واقع دریافت ناقصی بود که از شرایط اجتماعی جریان‌های مبارزه مسلحانه در اونجا داشتن.
بعد از پیروزی انقلاب و نزاع و دشمنی عیان و حتی در بعضی مواقع مسلحانه گروه‌های چپ با جمهوری اسلامی، صحبت در رابطه با نسبت این گروه‌ها با امام خمینی و جریان مذهبی مطرح شد. محمد حسن دوانی اینطور بیان می‌کند که از اساس امام خمینی با ماهیت مبارزاتی و ایدئولوژیک سازمان چریک‌ها و سازمان مجاهدین خلق زاویه داشت، هرچند بعضی از روحانیون از سر نادانی به این جریانات کمک کردند و بعد به اشتباه خود پی بردند. محمد حسن دوانی:
امام گفت من احساس میکنم شما کاملا به صلاح مبنای فکرتون ماتریالیستی و مادیه، یک بله، و شما به ماورا طبیعه اعتقاد ندارید. دوم، مشی مبارزه مسلحانه در جامعه ما به هیچ وجه موفق نبوده و شما روز اینکه خودتون به خطر بندازید چیزی دیگه در پیش نیست، این مبارزه به شکست. و علی‌رغم این نامه‌ای که آقای طالقانی عرض که گویا بر مال مطهری هم بودن، آقای منتظری، آقای هاشمی رفسنجانی و تعداد دیگه نوشتن به امام که از امام بشه، امام هیچ حمایت نکرد از اینها.
محمد محمدی اردهالی و محمد توسلی ولی نظر متفاوتی دارند. اونها معتقدند که حداقل تا سال 54 به شکل سازمان یافته‌ای مذهبی‌ها و روحانیون به گروه‌های چپ کمک می‌کردند. محمدی اردهالی:
مرحوم لاهوتی نماینده آقای خمینی بود. نماینده آقای خمینی بود. بچه‌هاش هم جزء مجاهدین بود. همین آقای لاهوتی پول به عنوان خمس و سهم امام میگرفت، جمع میشد تو بازار تهران، جمع میشد این پولا رو میبردیم میدیم به ایشون، ایشون اینا رو میگره میرسون دست مجاهدین، مجاهدین هم میرسونن دست چریک فدایی خلق. و این چیزاست که بعد از یعنی دوران سال 1154 که یک دفعه مردم به این نتیجه رسیدن تو جامعه بازار ما داریم از همه چیزمون میزنیم، داریم از مجاهد دفاع میکنیم، مجاهد خودش رفته اونجا به قول خودش اپورتونیست شده و از این ور کمک به سازمان فدائیان خلق میکنه، یه حالت چیزی ایجاد شد، انفعال ایجاد شد. از آقای خود هاشمی رفسنجانی با اینا کمک میکرد، آقای لاهوتی کمک میکرد، آقای منتظری اینا کمک به اینا میکردم، اون اولیه و خیلی به اینا کمک میکردم.
بله خیلی بود.
در نهایت اما مسیرها در بزنگاه انقلاب از هم جدا شد. نه تنها مسیر جریانات چپ و مذهبی که کمی بعد جریان ملی هم با روحانیت به بن‌بست خورد و کم کم این گروه ها از فضای سیاسی بعد از انقلاب حذف شدند. گروه هایی که تا لحظه انقلاب بازوهای مبارزاتی نهضتی بودند که امام خمینی رهبر آن بود. برای مثال محمد گردهالی از مبارزه و فعالیت‌های نیروهای ملی اینطور تعریف می‌کنه:
جرأت نکردن آقایون مؤتلف اعلامیه بدن، ولی ما اعلامیه دادیم. اعلامیه دادیم، بازار تهران رو تعطیل کردیم، به بازار تعطیلی بازار و تونستیم، اون اتفاق افتاد. آقایون نکردن. بعد از انقلاب یه شرایط دیگه فراهم شد.
مهندس توسلی هم اونچه که زمین ساز پیروزی انقلاب شد رو فراتر از یک گروه مذهبی میدونه و معتقده که از سال 1354 همکاری هایی بین گروه های مختلف مخالف با رژیم شاه صورت گرفت تا امکان پیروزی انقلاب مهیا شد. محمد توسلی:
حضور روحانیت مبارز همراه با جنبش ملی ایران و سایر احزاب و گروه های سیاسی و همکاری هایی که در حال در طول سال های 54 و 57 هست و مجموعه رخدادهایی که در حال در این دوره اتفاق افتاده، زمینه های پیروزی انقلاب رو فراهم می‌کنه.
اما تفاوت‌ها و تضادها کم کم عیان می‌شد، هرچند نیروهای ملی و چپ‌ها در ابتدا سعی کردند تا چشم به اختلافاتشون با جریان مذهبی ببندند، ولی در نهایت چندان موفق نبودند. محمد اردهالی در رابطه با اختلاف دیدگاهی که برای بعضی‌ها با امام وجود داشت، خاطره‌ای از شهید بهشتی تعریف می‌کنه و نقل می‌کنه که تا قبل از پیروزی انقلاب صحبتی درباره حکومت روحانیان نبود.
حرکت 1357 از سال از تبدیل شده به دولت بر مبنای صحبتهایی بود که آقای خمینی در پاریس بیان میکرد. در پاریس هیچ صحبتی از ولایت فقیه نبود. من خودم شخصا، حالا نام ببرم یا نبرم، با مرحوم بهشتی صحبت کردم که آقا این ولایت فقیه چیه؟ دیدم که آقای بهشتی هم با ولایت فقیه مخالفه. اصلا گفت من به امام گفتم که اگر بخوایم اینو مطرح بکنیم فاتح، یعنی که سال 1357 آقای مهندس بازرگان آقای با کسانی که در ارتباط بود، با علامه طباطبایی در ارتباط بود، با مرحوم مطهری در ارتباط بود، با مجتهد شبستری در ارتباط بود، با این طیفی که مثل هاشمی رفسنجانی رو میومدن میدیدن تماس میگرفتن، آقای مهندس بازرگان حتی به فکرش نمیرسید که ممکنه مثلا روحانیت ادعای حکومت داشته باشه. ما اصلا به فکرمون نمیرسید، خدا شاهده. یعنی ما هیچ به جایی نرسیده بودیم که یه جا برای خودمون معنی بکنیم که آقای خمینی یعنی حکومت دست روحانیت میده. سحری آقای خمینی گفت آقای نباید در پست بگیرم. خب این چیزا رو هر اتفاقی افتاد بعد از انقلاب افتاد.
مهندس محمد توسلی هم به این تفاوت نگاه ها اشاره میکنه و از تلاش جریانات ملی برای اینکه این انقلاب مسیر دیگه‌ای رو طی کنه میگه، ولی از طرفی از آن داره که کسی نمیتونست جلوی خاص امام در اون مقطع بایسته.
خب اتفاقا من بازرگان از همون ابتدا از همون حضورش در نفل و شاتو در 12 فروردین سال 58 که رفراندوم هست من بازرگان بر جمهوری دموکراتیک اسلامی تاکید میکنن که اتفاقا در اساسنامه انقلاب بوده و آیت‌الله خمینی هم تصدیق کرده بودن و یک پیمانی بوده ولی آقای خمینی گفتن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نگرم زیاد این تلنگری بود که من از بازرگان اون موقع زد اما فقط در حد تلنگر بود برای اینکه حضور و اون فرهمندی آیت‌الله خمینی در حدی بود که کسی نمیتوانست مانع بشه ولی گام به گام من از بازرگان در مقاطع مختلف تا سال 73 ابعاد نظری و عملی چین انحراف رو در آثار خودشون منعکس کردن.
محافظه‌کارها که اساساً به دنبال حفظ شرایط موجود هستند، انقلاب رو انفجار عواطف و هیجانات وحشیانه و افسار گسیخته و مخرب مردم میدونن که میتونه هر ساختاری رو تخریب کنه. مارکسیست‌ها ولی انقلاب رو نوسازی، اجتناب ناپذیر و برای رسیدن به آزادی و برابری و پیشرفت و هماهنگی جامعه میدونن. انقلاب تو حافظه تاریخی ما ایرانی ها ولی نه اونطور که محافظه کارها وصف میکنن انقدر سیاه بود و نه اونطور که مارکسیست ها میگن انقدر نورانی و درخشان. انقلاب پدیده اجتماعی بود و بر اومده از دل اجتماع و گامی بلند در راستای تکامل تاریخی یک جامعه. نتیجه انقلاب برای ما نظام جمهوری اسلامی بود که با همه فراز و فرودهاش، با همه روشنایی‌ها و تاریکی‌هاش، حالا وارد سال 42 زندگی خودش شده. انقلابی که به اعتقاد برخی با فعالیت‌های حزب توده در دهه 20 شروع شد و با اجماع تمام گروه‌های چپ، ملی‌گرا و اسلام‌گرا در اواخر دهه 50 به سرانجام رسید. اجماعی که بیش از اون که در مورد فردای پس از پیروزی به جمع‌بندی رسیده باشن تنها بر روی یک نکته توافق داشتند و اون رفتن شاه بود. این شماره از پادکست پرونده ویژه دیدار نیوز با همکاری این افراد تهیه و تولید شده. مسئول پرونده مسلم تحوری، گوینده سید امیر حسین طاهری، نویسنده حامد سیاسی راد و تهیه کننده سبحان محمدیان. این شماره و شماره‌های قبلی پادکست پرونده ویژه از طریق وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی دیدار نیوز در دسترس شماست.